does. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور یکایک شنونده های خوب و عزیز و گرانقدر. یاران صمیمی، درود بر شما که قصد همراهی با برنامه های رادیو تاجیکی را دارید. عزیزان همراه، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. انشالله که در پناه حق بهترین لحظه ها نصیب شما عزیزان و خانواده گرانقدرتان گردد. آرزوی ما سلامتی روح و روان و جسم شما عزیزان است. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. در یک شنبه پنجم بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی، دهم جمادی الثانی سال 1441 هجری قمری و 24 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش و جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى مسرز المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، شنونده های جان، یاران همراه، در یک شنبه شب در خدمتتون هستیم با بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، گلبرگ، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته که گذشت، تکرار بربال اندیشه و پایان بخش برنامه های ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما و برنامه های امشب همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
اقامه نماز در مسجدهای تاجیکستان با شرایط ویژه بهداشتی. مهر تصدیق وزیر دفاع تاجیکستان بر وجود خشونت در واحدهای نظامی. و بهبودی بیش از 1,164,000 نفر از مبتلایان به کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ستاد کشوری مبارزه با ویروس کرونا تاجیکستان که اجازت نامه بازگشایی مسجدهای این جمهوری از روز اول فوریه سال جاری را صادر کرده است، برای پیشگیری از این بیماری به نمازگران چند توصیه داد. به دلیل صفر شدن شمار مبتلایان به کووید 19 در سال جدید 2021 و خالشتن بیمارستان ها از بیماران، ستاد کشوری مبارزه با ویروس کرونا تاجیکستان چند روز قبل دستور بازگشایی همه مسجدهای این کشور را از اول فوریه امسال صادر کرد. اما در توصیه های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان تاکید می شود که داشتن نقاب یا همان ماسک برای نمازگزاران حتمی می باشد. همچنین هنگام اقامه نماز باید فاصله اجتماعی رعایت شود و مسجدها مرتباً از تجهیزات تهویه هوا استفاده کنند. در این توصیه تاکید می شود که ورود نمازگزاران به مسجدها نیز بدون تجمع و نیم ساعت قبل از اقامه نماز مجاز می باشد. و از دست دادن به یکدیگر باید نمازگزاران جدن خودداری کنند. همچنین توصیه شده که اگر نمازگزاران با خود سجاده یا همون جای نماز بیاورند برای آنها بهتر خواهد بود. مسجدهای تاجیکستان از روز 18 اپریل سال گذشته 2020 طبق مصوبه شورای علمای اسلامی این کشور از توصیه های استاد مقابله با ویروس کرونا برای پیشگیری از گسترش بیشتر کووید 19 بسته شده بود. وزیر دفاع تاجیکستان در جمع نمایندگان مجلس قانونگذاری این کشور وجود خشونت و بدرفتاری در واحدهای نظامی وزارتخانه تحت امر خود را تصدیق کرد. ژنرال شیرعلی مرزا هنگام پیشنهاد طرح قانون جدید خدمت نظام وظیفه به پارلمان تاجیکستان در پاسخ به پرسی سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات درباره وجود خشونت و بدرفتاری در واحدهای نظامی وزارت دفاع این کشور این موضوع را تصدیق و از آن اظهار تأسف کرد. وزیر دفاع تاجیکستان در عین حال اضافه کرد در سالهای اخیر شمار این موردها کاهش یافته و در آینده نیز تلاش می شود تا با برنامه‌ریزی منظم و برنامه‌های فرهنگی زمینه برای ریشه‌کن کردن این پدیده فراهم گردد. در این جلسه رئیس حزب دموکرات در مجلس نمایندگان خشونت و بدرفتاری در واحدهای نظامی را از دلیل‌های اصلی فرار جوانان از خدمت سربازی در تاجیکستان دانسته بود. خشونت و بدرفتاری با سربازان تازه وارد در واحدهای نظامی تاجیکستان در سالهای اخیر در مواردهای موجب معلولیت و حتی مرگ سربازان وظیفه شده است. با این حال کارشناسان تاجیکستانی معتقدند همین وضع نامناسب اجتماعی و اخلاقی و وجود خشونت و بدرفتاری در واحدهای نظامی سبب شده است که همه ساله هزاران نفر از جوانانی دارای شرایط خدمت از تاجیکستان بگریزند و برای کار به روسیه مهاجرت کنند که البته در مواردهای بسیار اداره های نظام وظیفه این افراد را بازداشت و به صورت اجباری به خدمت سربازی میفرستند. این در حالی است که بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون نظام وظیفه در تاجیکستان که اخیراً به تصویب مجلس نمایندگان این کشور رسید در آینده زمینه بازخرید خدمت سربازی برای آنها که نمیخواهند این دوره را در خدمت نیروهای مسلح بگذرانند فراهم خواهد شد. از سوی دیگر نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان پیشنهاد کرده است که برای تقویت روحیه میهن پرستی در نیروهای مسلح این کشور تدریس درس ادبیات راه اندازی گردد. عبدالعلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست و نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان هنگام بررسی طرح قانون جدیدی خدمت نظام وظیفه در پارلمان این کشور گفته است که در نیروهای مسلح این جمهوری همزمان با آموزش‌های فنی و تخصصی نظامی باید تدریس ادبیات برای تقویت روحیه میهن پرستی در میان افسران و سربازان راه اندازی گردد. وی در این مورد به وجود ادبیات فراوان در ادبیات فارسی اشاره کرده و بیت مشهور حکیم ابوالقاسم فردوسی را از شاهنامه مثال زده است. پراکنده لشکر نیاید بکار، 200 مرد جنگی به از 100 هزار. از دیدگاه عبدالحلیم غفارزاده، تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر و قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همواره با ناآرامی و نزاع روبرو می باشد. از این رو به گفته وی برای داشتن ارتش قدرتمند و مقابله با عامل‌های ناامنی تقویت روحی میهن پرستی الزامی است که ضرورت آموزش ادبیات را در نیروهای مسلح مطرح می سازد. روسیه اطلاعات مربوط به واکسن کرونا روسی اسپوتنیک وی را در اختیار تاجیکستان قرار داد. نوروز جعفروف رئیس اداره بهداشت و مراقبت های پزشکی فوری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در این زمینه گفت اطلاعات مرتبط از طریق کانال های دیپلماتی به این کشور منتقل شده است تا در کارگروهی ویژه بررسی و در مورد خرید آن تصمیم گیری شود. جعفروف افزود تاجیکستان در مورد واکسن فایزر آمریکایی نیز تحقیقات کرده است و منتظر دریافت اطلاعات مربوط به واکسن انگلیسی است. و همچنین تاکید کردیم ما تمامی گزینه‌ها را با اولویت‌های مشخص شده بررسی خواهیم کرد و در نهایت از تأثیرگذارترین و ایمن‌ترین واکسن مورد تصدیق سازمان بهداشت جهانی که حمل و نقل آن از کشور تولید کننده به تاجیکستان آسان‌تر باشد استفاده خواهد شد. پیش از این وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرده بود که ممکن است واکسن کرونا میانه های سال 2021 میلادی وارد این کشور شود. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت تحریم های آمریکا در بخش نفت و گاز بی اثر شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تهران تاکید کرد بی اثر کردن تحریم ها یعنی اجازه داده نشود طرح‌های متعاقب شود. امروز این مهم در بخش نفت و گاز عملی شده است. اسحاق جهانگیری با اشاره به تحریم های شدیدی سه سال اخیر دولت آمریکا در زمان ترامپ بر ضد ایران گفت پلایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس در دوران تحریم به بهره برداری رسید. در واقع این طرح نماد و رمز از تحقق کارهای مهم در دوران تحریم های شدید آمریکا بر ضد ایران بود. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با بیان اینکه پس از تحریم های آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ایران کاهش یافت افزود وزارت نفت ایران با اقدامات سازنده توانست رکورد صادرات نفت و فراورده های نفتی را بشکند و صادرات فراورده های نفتی به بیش از 4 برابر افزایش یافته است. 25 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پالایش و پتروشیمی ایران روز جمعه در محل دائم نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد که واکسیناسیون کرونا در ایران به زودی آغاز می شود. سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز یکشنبه با اشاره به تلاش ها برای ساخت واکسن کرونا ایرانی نیز تاکید کرد واردات واکسن کرونا به کشور به زودی آغاز می شود. سعید نمکی همچنین افزود با واردات واکسن کرونا واکسیناسیون برای گروه های حساس و پرخطر در ایران آغاز خواهد شد. همچنین حجت الله نیکی ملکی، رئیس مرکز اطلاع رسانی استاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه گفت پس از بررسی سلامت 21 داوطلبی که واکسن کرونا ساخت ایران به آنها تزریق شده است، مجوز تزریق برای 14 داوطلب دیگر نیز گرفته شد. مرحله اولی تزریق انسانی مطالعات بالانی نخستین واکسن کرونا ساخت معقان ایرانی با نام کوو ایران برکت 29 دکبر سال گذشته 2020 روی داوطلبان در ایران آغاز شد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی بیش از 1,164,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران خبر داد. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز یکشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در ظرف 24 ساعت گذشته 5945 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 437 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سراپایی خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین افزود اکنون مجموعی کلی بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به 1,372,977 نفر رسیده است. خانم لاری همچنین با بیان اینکه متاسفانه در 24 ساعت گذشته 89 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادن اظهار کرد، مجموعی جانباختگان بیماران بر اثر مبتلا شدن به کووید 19 در ایران به 57,383 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در ادامه خاطر نشان کرد تا کنون 1,164,794 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 99 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد بیش از 2 میلیون نفر جان خود را از دست دادند و حدود 71 میلیون نفر هم بهبود یافتند. آمریکا با بیش از 25 میلیون نفر مبتلا به ویروس کرونا و حداقل 427,000 قربانی همچنین بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان در جهان را از بیماری کووید 19 به خود اختصاص داده است. جو بایدن چهارمین رئیس جمهوری آمریکا است که جنگ افغانستان را به ارث می‌برد. با این تفاوت که زمانی که جو بایدن معاون باراک اوباما بود، بیش از 100 هزار نظامی آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، اما اکنون حضور نظامیان آمریکایی در این کشور به 2500 نفر کاهش یافته است. در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل شما به ترتیب صدای غلام حسین ناصری نماینده مجلس افغانستان و اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور را خواهید شنید.
جو بایدن چهارمین رئیس جمهور آمریکا است که جنگ افغانستان را به ارث می‌برد. حدود یک سال است که آمریکایی‌ها پس از نزدیک به 2 دهه جنگ در افغانستان با طالبان توافقنامه امضا کردند. اما در همین یک سال هر دو چندین بار به همدیگر نسبت به نقض توافقنامه هشدار دادند. مشخص نیست چه بندهای محرمانه‌ای در توافقنامه آمریکایی‌ها با طالبان وجود دارد، اما اکنون که دولت بایدن بر روی کار آمده است، گفته می شود وزارت دفاع آمریکا از دادن اطلاعات جنگ افغانستان به مقامات دولت بایدن خودداری کرده است.
900 تا، خوب دقت کنیم، 900 صفحه بخش موضوعی مخفیانه و سیکرت این پروسه به نام صلح بین حکومت آمریکا و بین طالبان به امضا رسیده که از او حتی آقای غنی و عبدالله هم اطلاع نداره.
مشاور امنیت ملی بایدن هم در تماس با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته است که توافقنامه دولت ترامپ را با طالبان که از طرف آمریکایی‌ها به امضای ظلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان رسید بررسی خواهد کرد، چیزی که انتظار دولت افغانستان است.
تصاویر حضور آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا
در روزهای اخیر برخی از سیاسیون افغان اعلام کردند زلمه خلیلزاد این آمریکایی افغانی الاصل طرح دولت موقت را برای آینده افغانستان با خود دارد، طرحی که به مذاق دولت کنونی افغانستان خوش نیامد.
حکومت موقت به اساس کدام صلاحیتی نامت را میکن؟ ما خود رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان است. کسایی که گپ میزنن آزادی دارن، اثار دفعه مطرح کنن، اما تأثیرات حکومت های موقت گذشته را دیدن؟ یعنی
با همه این تفاصیل به نظر نمی رسد سیاست های دولت بایدن هم نسبت به افغانستان در مقایسه با دولت قبلی آمریکا تغییر یابد. اخیراً رسانه های آمریکایی به نقل از منابعی از درون دولت بایدن از ابقای خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان در سمت خود خبر دادند. همزمان با ابهام‌ها درباره توافقنامه آمریکا با طالبان، گفتگوهای صلح هم بین هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر به کندی به پیش می‌رود، به طوری که این دو هیئت این روزها رغبتی برای برگزاری نشست‌های دو جانبه ندارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی و آزادی فلسطین تاکید کرد ایران حامی اصلی فلسطین برای مقابله با رژیم اشغالگری صهیونیستی است. خضر عدنان از رهبران جنبش جهاد اسلامی و آزادی فلسطینی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد در میان امت عربی و اسلامی جمهوری اسلامی ایران هر روز حمایت خود را از بیت المقدس، مسجد الاقصی، مکان‌های مقدس و ملت فلسطین اعلام می‌کند. عدنان با اشاره به اوضاع ناگوار اسیران فلسطینی در بند رژیم اشغالگری صهیونیستی، از سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری نسبت به اوضاع این اسیران و ویژه در شرایط گسترش ویروس کرونا در زندانهای رژیم اشغالگری صهیونیستی انتقاد کرد. هم‌اکنون 6500 فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی اسیر هستند. خضر عدنان درباره آینده بعضی از کشورهای عربی که روابط خود با رژیم اشغالگری صهیونیستی را عادی کرده اند نیز اظهار داشت سران این کشورها باید بدانند که دچار اشتباه بزرگ شدند، زیرا هدف رژیم اشغالگر صهیونیستی غارت ثروت این کشورهاست. تا کنون با فشارهای دولت آمریکا 4 کشور امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مغرب با رژیم صهیونیستی بر سر عادی‌سازی کامل روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند که این توافق‌ها با مخالفت گسترده در جهان اسلام روبرو شده است. اعتراض‌ها به نظام سرمایه‌داری در فرانسه زیر بارش برف و باران و گاز اشکاوری پلیس این هفته نیز در سراسر این کشور ادامه داشت. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان شهرام سهرحسینی از پاریس جلب می‌کنیم.
اعتراضات به نظام سرمایه‌داری در فرانسه زیر بارش برف و بوران و گاز اشک‌آور. در 116 شنبه اعتراضی هزاران اخراجی به نمایندگی از 10 میلیون بیکار موقت پس از بحران کرونا شعار اخراج مکرون سر دادند.
تظاهرات کنندگان در شعارهای خودشون استعفای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رو خواستار هستند.
همزمان با این اعتراضات که در اکثر شهرها جریان داشت، دیوان محاسبات فرانسه در گزارش جدید خود بدهی عمومی این کشور را 120% تولید ناخالص داخلی اعلام کرد. این میزان در سال 2021 به بیش از 122% میرسد و فرانسه تا 5 سال آینده نمیتواند آن را جبران کند.
سی پرونه ان کوا که سوال اوستریته
افزایش حیرت‌آور بدهی عمومی به ویژه در سال 2020 میلادی ناشی از شیوع ویروسی و لطمات اقتصادی است که عواقب آن ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش میزان کسری ها در سال 2020 به بیش از 300 میلیارد یورو رسیده که بخش عمده آن مربوط به بیمه های درمانی، بیمه های بیکاری و اعطای وام به شرکت ها و صنایع بزرگ است. این در شرایطی است که صندوق بین المللی پول نیز روز جمعه به دولت فرانسه در خصوص عبور بدهی عمومی این کشور از خطوط قرمز استانداردهای بین المللی هشدار داد.
به گفته کارشناسان اقتصادی مجلس ملی فرانسه، در 50 سال اخیر همواره بودجه های همراه با کسری دولت ها رو تصویب کرده و این خود باعث شده تا تعادلی در دخل و خرج این کشور وجود نداشته باشه. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با کاهش نسبی شماری روزانه مبتلا شدگان به کووید 19 در روسیه، دولت این کشور تصمیم گرفت بعضی محدودیت های کرونایی را به طور کامل لغو و بعضی از محدودیت ها را نیز کاهش داد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو.
در پی کاهش نسبی شمار روزانه مبتلایان به کرونا در روسیه، دولت این کشور تصمیم گرفت برخی محدودیت ها را در مناطقی از روسیه و از جمله پایتخت کاهش دهد.
با توجه به بهبود نسبی شرایط همه‌گیری کرونا، مدارس و مؤسسات آموزشی به صورت حضوری دایر خواهد بود، اما دانشگاه‌ها فعلا به شکل آنلاین به فعالیت خود ادامه می‌دهند. موزه‌ها، کتابخانه‌ها و اردوگاه‌های آموزشی نیز بازگشایی می‌شود و ظرفیت سالن‌های سینما و تئاتر به 50% افزایش خواهد یافت.
در حالی که تاکنون حدود 30 مورد از ابتلا به کرونا انگلیسی در روسیه شناسایی شده، نگرانی ها از کاهش محدودیت ها هم بالا گرفته است. روسیه با حدود 3,700,000 مبتلا و نزدیک به 70,000 جان باخته، چهارمین کشور کرونا زده جهان است. امریکا موجب شده تصمیم جدید دولت مخالفان و موافقانی داشته باشد.
تعداد فوتی ها بر اثر کرونا نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده. این تصمیم نمیتونه درست باشه.
فکر میکنم برای کاهش محدودیت ها کمی زود است.
من موافق بازگشایی مدارس هستم چون آموزش حضوری خیلی بهتره.
با این تصمیم شاید بعضی کسب و کارها رونق بگیرد.
در حالی که شمار روزانه مبتلایان در روسیه همچنان بیش از 20,000 نفر و شمار فوتی های روزانه هم حدود 600 نفر است، کارشناسان امور بهداشتی هشدار دادند بازگشایی های شتاب زده می تواند روسیه را وارد موجی جدید و سهمناک از همه گیری کرونا کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و نتیجه تازه ترین یافته های دانشمندان در انگلیس نشان داده ویروس جایش یافته انگلیسی در مقایسه با گونه پیشین کووید 19 یک سوم بیشتر جان مبتلایان به این بیماری را می گیرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان مشتبه قاسمزاده از لندن جلب میکنیم.
در تازه ترین یافته های دانشمندان در انگلیس اعلام شد ویروس انگلیسی در مقایسه با گونه پیشین یک سوم بیشتر جان مبتلایان را می گیرد. در انگلیس کانون شیوع این نوع ویروس به رغم اجرای محدودیت‌های شدید کرونایی و قرنطینه سراسری، به روایت دولت 7400 بیمار کرونایی فقط در هفته گذشته جان باختند. بیش از 282,000 نفر دیگر نیز به ویروس کرونا آلوده شدند. کمبودها در بخش بهداشت و درمان انگلیس هر روز آشکارتر و کادر درمانی فرسوده‌تر میشوند. با اینکه از چند ماه پیش تمام عملهای جراحی غیر ضروری لغو و بخشها به بیماران کرونایی اختصاص داده شدند، به گفته ناظران بهداشت و درمان کمبود نیرو و امکانات سبب شده امکان زنده ماندن از برخی بیماران سلب بشه و هر روز شمار بیشتری دچار مرگ زود هنگام بشن.
شنوندگان گرامی، این بود مجموعی اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که موضوع مشکلات پیشروی دولت جدید آمریکا برای راستی جو بایدن را مورد بررسی قرار داده است.
در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، بزرگترین خطاهای محاسباتی در سیاست خارجی این کشور رقم خورد. ترامپ از زمان حضورش در کاخ سفید سیاست‌های افراطی و شدید را در عرصه بین المللی و از جمله بر ضد جمهوری اسلامی ایران از تشدید تحریم‌ها گرفته تا اعمال فشارهای حد اکثری برای بزانو درآوردن ملت ایران در پیش گرفت، اما سرانجام به هیچ یک از اهدافش نرسید. تلاش حد اکثری برای نابودی برجام، اعمال فشاری حد اکثری اقتصادی، تلاش برای اجماع جهانی و بازگردانیدن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران از جمله سیاست‌های شکست خورده آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ بود. ترامپ اما هیچگاه تصور نمی‌کرد که ایران بتواند در برابر فشارهای آمریکا ایستادگی کند و در واقع دچار اشتباه محاسباتی شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در توییت با اشاره به اینکه دولت جدید آمریکا با انتخاب اساسی روبرو است نوشت: دولت بایدن می‌تواند سیاست‌های شکست خورده قبلی ها را در پیش بگیرد و به مسیر تحقیر همکاری و حقوق بین المللی ادامه دهد و یا میتواند فرضهای شکست خورده را رد کرده صلح و آرامش را دنبال کند. آقای دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس مسائل آمریکا، با بیان اینکه دونالد ترامپ رفت ولی دولت جدید بایدن را با چالش های روبرو ساخت، از جمله افزود:
دولت آقای بایدن دو ساعت الان دچار چالش های جدی است. یکی بحث داخلی اولویت هم داره که اگر بخوایم به ترتیب خدمتتون عرض کنم، یکی بحث بحران کرونا است که خب الان آمریکا تقریبا تعداد کشته هاش به خاطر بحران کرونا حدود 400,000 نفر شده. آقای بایدن هم گفت احتمال داره تا 600,000 نفر بره، یعنی تقریبا بیش از یک چهارم قربانیان بیماری آمریکایی ها هستن که خب مشخصا یکی از دلایلش توی مدیریت داخلی آمریکا بوده، به خصوص در دوره آقای ترامپ که این بحث رو جدی کرده. یکم وضعیت اقتصادی و بیکاری، یعنی به شدت این وضعیت بیکاری و وضعیت اقتصادی داخل آمریکا باعث نارضایتی شده. کار به جای رسیده که اینها دارن یارانه مستقیم میدن به مردم، پول میدن. خب این رشد هم که کاملا هم مستقیم در ارتباط هست با وضعیت بیماری که و این پاندمی کرونا. نکته سوم با سوالات داخلی که اولویت خیلی جدی دولت هست، بحران مشروعیت است که دولت آقای بایدن باش مواجه هست. یعنی طرفدارای ترامپ قانع نشدن که در یک انتخابات منصفانه رقابت رو واگذار کردن و اکثریت کسانی که آقای ترامپ اون 70 میلیون رای دادن باورشون اینه که آقای بایدن تقلب کرده به یک رئیس جمهور نامشروع هست. این باعث میشه که یه دولتی که مشروعیت سیاسی کافی نداشته باشه اصطلاحاً توی حکمرانی داخلی و توی گذار از این بحران‌های جدی که تو عرصه داخلی داره با مشکل مواجه باشه. مثلا اینکه دیگه رئیس جمهور بیاد و با یه دستورهای مثلا اجرایی دستورهای اجرایی رئیس جمهور بعدی رو از بین ببره، خب این هم یه نشونه ای از اینه که دولت آمریکا داره توی یک مسیر رو به جلو حرکت نمی‌کنه. یعنی سیاست‌هایی که تقریبا 4 سال پیش داده شده بود، براش هزینه شده، حالا این سیاست‌ها تبدیل میشه به عکس خودش، حداقل تو از افکار عمومی اتفاق می‌خواد بیفته. این اصطلاحاً عدم تداوم میتونه بحران‌زایی بکنه. این که بحث ترامپ تموم شده، نه، تفکر ترامپ تو آمریکا تموم نشده. اصلا اینجوری نبود که با وجود آقای ترامپ این تفکر به وجود بیاد. قبل از اینکه آقای ترامپ قدرت دستش بگیره، جریان‌های مثل جریان تی پارتی وجود داشت. قبل از اینکه تی پارتی به وجود بیاره، اصلا به وجود بیاد، یک از مثال هانتینگتون تو کتاب بحران هویت در آمریکا مستقیما اشاره میکنه که آمریکا تو این حوزه‌ها به خصوص مسئله مهاجرت، بحث هویتی، مقابل دعواهای نژادی دچار بحران جدی خواهد شد و باید تصمیم بگیره. بحث انزواگرایی تو آمریکا از قبل وجود داشته و رسانه‌های ترامپ هم به معنای تمام شدن اون نیست.
تصمیمات نسنجیده و خطاهای بزرگ ترامپ طی 4 سال گذشته نه تنها انتقادهای گسترده جهانی به دنبال داشت، بلکه وجهه آمریکا را نیز در دنیا به شدت خدشه‌دار کرد. وادیم خامنکا، استاد دانشگاه و معاون اکادمی علوم جمهوری تتارستان روسیه، معتقد است که خروج آمریکا از برجام نیز اشتباهی راهبردی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق این کشور بود که هزینه های سنگین روی دست آمریکا گذاشت و این کشور را به اعتبار کرد. گام های ایران برای کاهش تعهدات داوطلبانه‌اش در چارچوب برجام، این واقعیت را به آمریکا نشان داد که تهران در برابر زورگویی های سران کاخ سفید سکوت نمی کند. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بخش از سخنان اخیرشان به مناسبت سالروز قیام 19 دی 1356 به مسئله برجام اشاره کردند و گفتند جمهوری اسلامی هیچ اصرار و عجله برای بازگشت آمریکا با برجام ندارد، بلکه مطالبه منطقی ما رفع تحریم‌ها و بازگردانیدن حق غصب شده ملت است که این وظیفه آمریکا و اروپایی های دنبال روی آن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصمیم مجلس و اقدام دولت برای کاهش بخش دیگر از تعهدات برجام را کاملا درست و عقلانی دانستند و افزودند عمل کردن جمهوری اسلامی به همه تعهدات خود در شرایطی که طرف مقابل به همه تعهدات خود عمل نمی کند به معنی است. اگر آنها به تعهدات خود بازگردند، ما نیز بر می گردیم. همچنان که بنده از ابتدای برجام گفتم، کار و تعهدی آنها در مقابل کار و تعهدی ما باشد که البته این اولی کار انجام نگرفت، اما اکنون باید انجام شود. واقعیت این است که دشمنی آمریکا با ایران علتش قبول نکردن سیاست ظالمانه آمریکا است. از این رو تنها راهی پایان دادن به این دشمنی مایوس کردن آنها است. به همین دلیل باید قوی شد و ابزارهای واقعی قدرت را باید تقویت کرد. اظهارات وزیر امور خارجه ایران نیز بیان همین نکته و تاکید بر موضع منطقی جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام است. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه نیز در مقاله که در نشریه آمریکایی فارن افیرز منتشر شد، با اشاره به سیاست‌های شکست خورده دولت ترامپ اظهار داشت، دولت تازه وارد بایدن هنوز هم میتواند توافق هسته‌ای را نجات دهد، اما مشروط بر این که تمام تحریم‌هایی که از زمان روی کار آمدن ترامپ اعمال، باز اعمال یا ذیل برچسب تازه در آمده‌اند حذف کند.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اقامه نماز در مسجدهای تاجیکستان با شرایط ویژه بهداشتی، مهر تصدیق وزیر دفاع تاجیکستان بر وجود خشونت در واحدهای نظامی، و بهبودی بیش از 1,164,000 نفر از مبتلایان و ویروس کرونا در ایران. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همه جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان خوبم، سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان و تشکر میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم اینک ارمغان موسیقی امشب را بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان با گفتار ارمغان موسیقی همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. مجید اخشابی 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمده است. او 6 سال از سالهای ابتدایی عمر را در تهران سپری کرد و مقطع پیشدبستانی یا آمادگیش را در تهران به پایان رساند. به علت انتقال محل کار پدر، از 7 سالگی به همراه خانواده در زادگاه پدریش تنکابون سکنا گزید. شهر دریا، کوه و جنگل، شهر مزارع برنج و باغات مرکبات. در خانه‌ای در کنار دریا تحصیلات ابتدایی را آغاز نمود. حدوداً 8-9 سال داشت که با ساختن یک کاردستی که شبیه به ساز سنتوری بود که یکی از دوستان پدرش استاد محمد ابراهیم حکیم لعلی در شبی که مهمان آنان بود با خود آورده و نواخته و او را یک دل نه صد دل عاشق سنتور کرده بود، مسیر زندگیش به سمت موسیقی جهت پیدا کرد. استعداد سرشارش وی را قادر ساخت بدون استاد و مربی کار را آغاز نموده و در روزهای اول از عهده کوک کردن سنتور برآید. کار بسیار دشواری که هنرجویان پس از چندین سال با راهنمایی استاد آن هم به زحمت می توانند آن را یاد بگیرند و انجام دهند. او پس از ساختن چندین کاردستی با وسایل ابتدایی چون نخ نایلون ماهیگیری، تخته و میخ که رفته رفته شباهت بیشتری به ساز سنتور پیدا می کردند، صلاحیتش را برای داشتن یک ساز سنتور واقعی به پدر و مادرش اثبات نمود. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می شود دعوت می کنیم. شنونده ترانه عروج باشید با صدای مجید اخشابی.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره. آره خونشو فروخته، واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن، عصر گرگه، تو به مرگ گرگه، عصر مردی خونش اوه منفیست، اما خونش این قصره. حالا سنگ پشت یا حل از اون سد چمن، خونه به دوشن سنگ دلان که قیمت خون، خونشونو میفروشن. غم نخور یکی همیشه خوبه، کیمیا سرشته، آدرس خدا رو داره، میگه خونمون بهشته. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید، امید زنده باشین تو نمیرین. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید، امید زنده باشین تو نمیرین، زنده باشین تو نمیرین.
دوستان عزیز، در تونکابون در آن شهر ساحلی آن سالها خبری از کلاس، آموزشگاه و فروشگاه آلات موسیقی نبود. پدر و مادر مجید اخشابی پس از پرسجوی بسیار توانستند شخصی را که در سالهای جوانی سنتوری داشته شناسایی کرده و از او بخواهند آن ساز قدیمی را به آنها بفروشد. بدین ترتیب بدون داشتن استاد، آموزش نواختن آن ساز را دنبال کرده و با تهیه کتاب‌های موسیقی با خط نوت آشنا شد. البته در این راه جست و گریخته از راهنمایی‌های یکی از بستگان به نام ابوالقاسم تفنگ ساز شوهر خاله‌اش و محمد ابراهیم حکیم لعلی همان دوست پدرش بهره گرفت، که بعدها ساخت سنتور را هم زیر نظر آقای تفنگ ساز فرا گرفت و بلا فاصله پس از کسب این توانایی اقدام به راه اندازی کارگاهی کوچک در گوشه ای از حیات منزل نمود. در مدت کوتاهی پس از اجرای سنتور نوازی در صبحگاه مدرسه و برنامه های پرورشی، متقاضیان زیادی برای فراگیری این ساز علاقمندی نشان دادند و او را مجبور کردند در کسوت یک معلم نیز نقش آفرینی کند. بعد از مدت کوتاهی از طرف اداره ارشاد تون کابون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تشکیل کلاس‌های موسیقی دعوت به کار شد که سالها تا زمانی که در آن شهر ساکن بود، یعنی تا سال 1370، این همکاری و کلاس‌ها ادامه پیدا کرد. در همان سالهای اولیه با تشکیل گروه‌های سرود و بعدها گروه‌های موسیقی سنتی به اجرای برنامه در سطح شهرستان، شهر و اندک اندک استان و حتی استان‌های همجوار پرداخت و در منطقه به عنوان نوازنده‌ای چیره دست شهرت یافت. برای کسب دانش بیشتر یک بار به هنرستان ملی پسران مراجعه کرد که در همان روز اول با استقبال اساتید هنرستان مواجه و بلا فاصله پذیرفته شد. دو مرتبه نیز خدمت استاد پایور رفت که ایشان نیز با مورد تشویق و تحسین قرار دادن او، پدر و مادرش را به توجه بیشتر و لزوم شرکت وی در کلاس‌های پیشرفته تر فرا خواندند. اما متاسفانه یا خوشبختانه امکان نقل مکان به تهران و یا جدایی از خانواده و تنها زندگی کردن او برای خانواده میسر نبود. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما می شود، یک ترانه از مجید اخشابی می شنویم.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، من خودم را با تو باور کردم، ریشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی،
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در اهتزاز،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
گرامی، انگار لازم بود مجید اخشابی که در آن زمان نوجوان بود موسیقی را از طریق مکاشفه بیاموزد. در سال 1370 در رشته مهندسی عمران در دانشگاه چالوس مشغول به تحصیل شد. در دوران دانشجویی امکان رفت و آمد بیشتر به تهران و شرکت در گروه‌های هنری و نهایتاً تشکیل یک ارکستر توسط خود او و تمرین آهنگ‌هایی که ساخته بود و ضبط آنها در استودیو فراهم آمد. هنگامی که مشغول خواندن آهنگی از ساخته‌هایش بود، با تشویق صدابرداران و عوامل ضبط در اتاق فرمان مواجه شد. همگی توصیه کردند که این قطعه را خودت باید بخوانی و نهایتاً همین شد. آن قطعه توسط خود او خوانده شد و پس از ارائه آن به مرکز موسیقی صدا و سیما توسط استاد فریدون شهبازیان بازشنوایی و پذیرفته شد و مورد تشویق قرار گرفت. ریاست مرکز موسیقی در آن زمان آقای مهدی کلهور نیز با پیشنهاد استاد شهبازیان و آقای راقب بلا فاصله وی را در ارکسترهای صدا و سیما پذیرفته و با وی قرارداد همکاری منعقد نمودند. در تمام این سالها تشویقها، همراهیها و محبتهای پدر و مادرش که به مثابه دو دوست همسن تمام خواسته هایش را برای رسیدن به هدف اصلیش مهیا کرده و هر راه ناهمواری را برایش هموار می کردند، شاید جدی ترین نتیجه را زمانی برایشان به بار نشاند که صدا و تصویرش را از رادیو و تلویزیون شنیدند و دیدند. پدرش عاشق موسیقی بود، یک عاشق واقعی، عاشقی که هیچگاه نتوانسته بود به عشقش دست یابد، اما توانست تمام عشقش را یک جا و یک باره به پسرش منتقل نماید. در دقایق پایانی برنامه سرود قاصدک را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می‌کنیم.
خوش خبرم ما بی صدا آینه های قصه گفت بی گفتگو بی گفتگو بی ارتقا صدای قلب از تو نداشت میشه شنید روی سکوت برقان میشه نوشت میشه نوشت و نوت کشید
دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاسگزاریم. این برنامه به معرفی مجید اخشابی، آوازخوان سرشناس ایرانی اختصاص داشت. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خداوند بزرگ